چیه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتید
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام، من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه اندیشه هاست. به مناسبت ماه مبارک رمضان، موضوع برنامه اندیشه ها را به اخلاق در قرآن اختصاص داده ایم. در هر برنامه یک موضوع جزئی زیل عنوان اخلاق در قرآن بررسی خواهد شد. در برنامه امروز و فردا موضوع اخلاق محیط زیست در قرآن واکاوی می شود. بحران زیست محیطی یکی از معضلات نوپدیدی است که جوامع بشری به ویژه جامعه صنعتی غرب با آن گریبانگیر است. این نگرانی از برگزاری همایش‌های زیاد بین‌المللی در سطح سران کشورها هویدا است. در سال 1992 در برزیل همایشی برگزار شد که در آن 1600 تن از دانشمندان جهان در بیانیه‌ای هشدارهای مهمی در مورد تهدیدها و مخاطرات زیست انسانی و حیات بیان کردند. در این بیانیه در مورد رفتارهای ویرانگر انسان معاصر هشدار دادند و سفارش و پیشنهاد کردند که امروزه به اخلاق جدیدی نیاز داریم تا انسانها و دولتهای بی انگیزه را به کنش حفظ محیط زیستی وادار کنند. متاسفانه غلبه تفکر فایده‌گرایی و لیبرالیسم باعث شده ثروت‌اندوزی به هر قیمتی ارزش شود و همین نکته موجب افزایش تصرف انسان در طبیعت گردد و دستکاری در زیست بوم و منابع طبیعی اتفاق بیفتد. آقای دکتر احمد حسین شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و رئیس دانشگاه قم، در مورد دیدگاه‌های مختلف در خصوص ارزشمندی انسان و طبیعت توضیح می‌دهند.
آیا در جهان طبیعت غیر از انسان چه موجوداتی واجد شأن و حق اخلاقی‌اند؟ آیا حیوانات هم شأن اخلاقی دارند؟ به عنوان مثال قرآن می‌فرماید این من شیء الا یسبح بحمده، همه چیز در این عالم و در این هستی در حال تسبیح پروردگاره. خب آیا این حاکی از یک شأن اخلاقی نیست؟ مگه اخلاق وابسته به چیه؟ اخلاق وابسته به اراده است، به هوش، به آگاهیه. خب خدا در قرآن که این آگاهی را نسبت میده به همه اجزاء عالم. عرفای ما هم که در این زمینه فراوان صحبت کردن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ناخاموشیم. به هر حال آیا محیط زیست هم شأن اخلاقی دارد یا ندارد؟ در مجموع پنج نظریه مهم مطرح شده. پنج نظریه مهم. یک نظریه انسان مدار هست، نظریه هیومن سنتریزم. معتقدند فقط انسان در عالم طبیعت، فقط انسانی که شأن اخلاقی داره و پیش نیازهای لازم برای زیست اخلاقی را داره، غیر انسان نه. عده دیگر نظریه حیوان مدار را مطرح کردن، زو سنتریزم. میگن افزون بر انسان، حیوانات هم واجد شأن اخلاقی هستند، دارای منزلت اخلاقی هستند، اونها هم احکام اخلاقی خاص خودشونو دارن و مطالبه گری دارند و مسئولیتی دارند، در این حال پاسخگو هم باید باشند. دسته سوم کسانی هستند که دایره را گسترده تر کردن از شأن اخلاقی زیست مدارانه دفاع می کنن، بایوسنتریزم، از این ایده دفاع می کنن. یعنی معتقدند همه موجودات زنده در عالم طبیعت واجد شأن اخلاقی هستند، یعنی انسان، حیوان و گیاهان، این همه شأن اخلاقی و منزلت اخلاقی را دارند. دسته چهارمی دایره را بازم گسترده تر کردن، از نظریه اکوسنتریزم دفاع می کنن، بوم‌مدار، نظریه بوم‌مدارانه. همه موجودات کره زمین، حتی جمادات هم شأن اخلاقی دارند. و نظریه دیگری نظریه عالم مدار، یونیورسالیسم، در حقیقت از این دارن دفاع میکنن، همه موجودات عالم رو واجد شأن اخلاقی میدونن. اینها بعضن در عالم اسلام با تمسک به این آیات ام من شیء الا یسبح بحمده همین حرفو میزنند و با تحلیل مفهوم تسبیح و فعل مضارع بودن این یسبح یعنی در حال تسبیح و یک جور تسبیح و تحمید و اینا یک جور حاکی از اراده ای هست و امثال اینها از این نظریه دفاع میکنن. در مجموع 5 نظریه در حوزه شأن اخلاقی محیط زیست مطرح شده.
امروز انسان‌های خسته از مدیریت لیبرال جهان به آموزه‌ها و سبک دینی چشم دوخته‌اند تا بلکه محیط زیست از این نگاه احیا و حفظ شود و معقول‌ترین و منطقی‌ترین قوانین زیست بوم اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و طبیعی را در آموزه‌های قرآنی می‌توان دید. از منظر آموزه‌های دینی، طبیعت اهمیت و ارزشی ملکوتی دارد و انسان حق ندارد تصرف بی‌ضابطه در آن داشته باشد. آقای دکتر احمد حسین شریفی.
دیدگاه قرآنی اینه که به زعم ما، به اعتقاد ما که حالا اونی که بر اساس متدولوژی تفسیر قرآن میشه فهمید، همه مخلوقات به میزان بهره وجودیشون دارای ارزش هستند، منزلتی در هستی دارند، اما شأن اخلاقی و ارزش اخلاقی تنها مربوط به اون موجوداتیه که از قدرت انتخاب، انتخاب آگاهانه و انتخاب عقلانی برخوردارن و میتونن گزینش کنن، در دوراهی ها قرار میگیرن و حق انتخاب دارن یا قدرت انتخاب دارن. در نتیجه حیوانات و گیاهان و جمادات در ظاهر چنین شأنی ندارند. یعنی ما در حیوانات انتخاب آگاهانه ی عاقلانه نمی‌بینیم. البته من اینو بگم، در آثار متعددی من نوشتم به مناسبت‌هایی که واقعاً ما از عالم حیوانات خبر دقیقی نداریم، واقعاً نمی‌دونیم در درون اونا چی می‌گذره، اما فکر میکنیم غریزی تصمیم میگیرن اونها. اونا بر اساس غرایزشون انتخاب میکنن، تصمیم میگیرن، انتخاباشون غریزی است و نه آگاهانه و از روی تعقل و تفکر. اما جای بحث داره، تاکید میکنم جای بحث داره و شاید شواهد این که اونها هم از یک آگاهی، از یک اختیاری برخوردار هستن، اختیار آگاهانه، شواهدش هم کم نباشه. به هر حال اونی که قطعی انسانی که واجد شأن اخلاقیه، گیاهان به طور قطع نیستن، جمادات هم چنین شأنی ندارن. اما معنای این حرف این نیست که پس چون که حیوانات، گیاهان، جمادات شأن اخلاقی ندارند دیگه ما نسبت به اونها دستمون بازه و هر کاری میتونیم نسبت به اونا انجام بدیم، چون که شأن اخلاقی نداره، حقی نداره، مسئولیتی نداره، منزلت اخلاقی نداره، یه سنگیه که ما هر کجا میتونیم پرتش کنیم، لگدش بزنیم، نمیدونم باش بازی کنیم، توی جوی آب بندازیم، نمیدونم از آب بکشیم بیرون بیاریم فلان جا، جاشو تغییر بدیم. اون نمیتونه ناله بزنه، فریاد بزنه، از ما شکایت کنه که چرا این کارو با من میکنی، من سنگی بودم در کوهستان، شما چرا من آوردی در زیر خونه خودت قرار دادی، من سنگی بودم در بیابان، شما چرا من آوردی در کف خیابان گذاشتی و مردم پا روی من بگذارن. این حقو برای اونا قائل نیستیم، ولی معناش این نیست که انسان هر گونه دخل و تصرفی میتونه در اینا داشته باشه، در برابر اینها هیچ مسئولیتی نداره. نه، این معنای شأن اخلاقی نداشتن اونها نیست. از همین جایی که مسئله اخلاق محیط زیست مطرح میشه، از همین جایی که مسئله اخلاقیات ناظر به رابطه انسان با محیط زیست طبیعی مطرح میشه و حالا دیدگاه‌های مختلف، نظرات مختلف و امثال اینها مطرح شد. در ادیان مختلفم حالا ببین در آیین بودا، در آیین جینیسم، در شینتویزم، در کنفوسیوس، اینا هم نسبت محیط زیست خیلی ایده هایی دارن، بحثایی دارن. جینی ها اینا یه جاروی دستشونه، توی هندوستان دوستانی سفر کرده باشن دیدید یه جاروی بعضی از اون متدینین خیلی پروپا قرصشون دستشون جلوشون راه میرن نمادین یه جاروی میزنن مبادا حشره‌ای، چرنده‌ای، یه چیزی مورچه‌ای زیر پاشون باشه و متوجه نشده باشن پاروون بگذارن. خیلی احترام برای محیط زیست به این معنا قائلن، میگن اونم مسئولن و ما باید پاسخگوی و میتونن از ما شکایت کنن، میتونن از ما مطالبه کنن و خیلی مسائل دیگری که در این زمینه وجود داره که حالا من بعد عرض خواهم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع اخلاق محیط زیست در قرآن اختصاص دادیم. برای فهم بهتر دیدگاه قرآن در مورد حفظ محیط زیست نیاز داریم تا سه مقوله را به خوبی درک کنیم. یکی نگاه قرآن به انسان و جایگاه او در هستی، دیگری نگاه قرآن به محیط زیست و سوم نگاه قرآن به رابطه انسان و محیط زیست. از مطالعه این سه حوزه میتوان به قوانین و قواعد قرآنی در مورد حفظ محیط زیست دست یافت. از نظر قرآن انسان جانشین خدا در روی زمین است و از نظر شرافت انسان برترین موجود و مخلوق خداست. انسان به خاطر عقلانیت و اختیارش میتواند راه کمال و رشد و ترقی معنوی و اخلاقی و دنیوی را طی کند. آقای دکتر احمد حسین شریفی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و رئیس دانشگاه قم، در مورد دیدگاه قرآن در خصوص محیط زیست طبیعی توضیح می‌دهد.
قرآن می‌فرماید جهان طبیعت مخلوق و مملوک خداست. این نگاه، خلق کل شی، ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شی. درباره عالم طبیعت، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا همه مال خداست، ملک خداست، صاحب اختیار ما فی السماوات و ما فی الارض خداست. نکته دوم اینه که میفرماید قرآن تصریح میکنه که بر جهان طبیعت قوانین و سنت‌های الهی حکم فرما هستند. سنت‌های خدایی الهی بر طبیعت حاکمن. خلق کل شیئن فقدره تقدیرا، هدفمند، هوشمندانه، از روی تدبیر و آگاهانه خلق شده جهان طبیعت، همه چی سر جا خودشه. و شمسو تجری لمستقر لها، ذالک تقدیر العزیز العلیم. و القمر قدرناه منازل، تقدیر کردیم، اندازه گرفتیم براش منازل و جایگاهی، حتی عاد کالارجون القدیم. سخر الشمس و القمر کلون یجری الى اجل مسمى و معین و مشخص. نکته سوم، جهان طبیعت از نگاه قرآن دارای غایتیه و بر اساس تدبیر حکیمانه الهی داره اداره میشه جهان طبیعت. دقت کنید، الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش و سخر الشمس و القمر کلون یجری لأجل مسمى يدبر الامر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. امور را خدای متعال تدبیر میکنه، اینها هدفمند حرکت میکنن و هدفمند بر اساس یک تدبیر حکیمانه اداره میشن. نکته چهارم درباره طبیعت، قرآن میفرماید همه اجزای عالم هستی از جمله طبیعت، از جمله انسان، اجزای به هم پیوستن، دارای یک نظام هماهنگ و موزونند. و الارض مددناها و القینا فیها رواسی، ما در زمین کوههای عظیم قرار دادیم و انبتنا فیها من کل شیء موزون، همه چی هماهنگه، همه چی موزونه. و هو الذی خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر کلون فی فلک یسبحون. اینها مدار مشخص دارن، هر چیز سر جا خودشه، سر سوزنی تخطی و تخلف نمی کنن. نظمی عجیب بر عالم و نظام طبیعت حکم فرماست. پنجمین نکته‌ای که درباره نظام طبیعت خدای متعال در قرآن می‌فرماید اینه که طبیعت در احاطه خداست، خدا نگهدار و حافظ طبیعت عالم ماده است، عالم طبیعت. و کان الله به کل شیء محیطا و از قلنا لک ان ربک احاط بالناس. درباره عالم طبیعت ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا، خدا اینا رو نگه می‌داره. ولا انزالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا و حفظنا من کل شیطان رجیم. خیلی صریح آیات قرآن شفاف نحوه تدبیرگری حضرت حق رو در عالم طبیعت داره بیان میکنه. نکته ششم اینه که این نکته بسیار مهمه، این نکته مهمیه درباره طبیعت و در بحثای اخلاق محیط زیست. میفرماید عالم طبیعت افزون بر جنبه ملکی و دنیوی، جنبه ملکوتی و معنوی هم داره. اینو نباید فراموش کرد. تمام مخلوقات الهی یک جنبه ملکوتی و معنوی هم دارن. آیاتو ملاحظه بفرمایید، لهو غیب و سماوات و الارض، یعنی آسمان و زمین یک غیبی دارن، یک بعد پنهانی دارن، یک ابعاد ملکوتی و معنوی دارن و اونو خدا بر اون احاطه داره، مال خداست. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ملکوت آسمان و زمین را، باطن آسمان و زمین را، معنویت حاکم بر آسمان و زمین عالم طبیعت را ما به ابراهیم نمایاندیم، نشان دادیم. و این من شیء الا عندنا خزائنه، خزینه ها، گنجینه های همه چیز نزد خود ماست. همه چیز، یکیش هم طبیعته، یکیش همین در و دشت و کوه و دریایی است که میبینیم. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من. اصلا ما را دعوت میکنه، میگه به باطن طبیعت برید. آیا نظر نمیکنید در ملکوت سماوات و ارض؟ و آیات دیگری من برای نمونه میخوام بگم که قرآن فراوان در بعد ملکوت آسمان و زمین سخن گفته و از این یاد میکنه. یک روحی برای طبیعت قائله، یک ملکوت و معنایی برای عالم طبیعت قائله.
خالق انسان و طبیعت خداوند است و بهترین قانونگذار هر دستگاهی خالق اوست. قرآن رابطه انسان و طبیعت را این گونه تعریف کرده که انسان از نظر ارزشی از طبیعت برتر است. به عبارت دیگر باید طبیعت در خدمت انسان باشد. از سوی دیگر از نظر قرآن انسان مالک طبیعت نیست که هر گونه تصرفی خواست در آن انجام دهد. دکتر احمد حسین شریفی.
نتیجه آن که برگردیم به اون پنج دیدگاهی که درباره شأن اخلاقی محیط زیست داشتیم، نظریه اخلاق محیط زیست قرآنی نه مثل نظریه انسان مداره که تنها انسان را با ارزش بدونه و مخلوقات دیگر را بی ارزش تلقی کنه و معتقد باشه دست انسان در هر گونه تصرفی در طبیعت بازه، هر چی که دلش میخواد میتونه در طبیعت تصرف کنه. یعنی یک نگاه انسان مدارانه و انسان محورانه رو قرآن نداره. و نه مثل نظریه عالم مدار همه موجودات عالم را دارای حق اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میدونه، بلکه خدای متعال همانطور که انسان را شریفترین مخلوقات در عالم طبیعت میدونه، او را در برابر همه موجودات دیگر هم مسئول میدونه. نظریه اخلاقی قرآن نه انسان مداره به اون شکل و نه عالم مداره. طبیعت ارزش داره، ملک خداست، بدون اجازه خدا، بدون اذن خدا حق تصرف در اون نداریم و الا ظلم کردیم و الا تجاوز کردیم و باید پاسخگو باشیم. هرچی دلمون بخواد نمیتونیم در طبیعت تصرف کنیم. انسان اینگونه خودمختار نیست، ولی در اینها طبیعت هم حاکم بر ما نیست، ما برده طبیعت نیستیم. طبیعت و مواهب طبیعی برای ما آفریده شده، برای تکامل ما، برای وصول به لقاء الله آفریده شده. در مسیر تکامل، در مسیر سعادت باید از اینها استفاده کنیم و بهره بگیریم. درباره مواجهه با محیط زیست حیوانی روایت براتون بخونم. وجود مقدس پیامبر اکرم فرمود پشت چارپایان را نشستنگاه قرار مدهید. چه بسیار مرکبی که از راکب خود بهتر و در برابر خداوند مطیع‌تر و بیشتر به یاد اوست. نگاه را ببینید. در حدیثی فرمودن از داغ کردن و ضربه زدن بر چهره چارپایان پرهیز کنید. نهی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان توسم الدواب فی وجوهها، اینکه چهرهشون داغ بزنن. قبلا این کارو میکردن، من در دوران کودکی به خاطر دارم در دهاتمون بعضی این کارو میکردن، داغ میکردن برخی از حیوانات رو یا بخشی از گوششون رو میبریدن یا که نشانه میگذاشتن رو اینا. فانها تسبح به هم دربها، پیامبر میفرماد اینها تسبیح خدا میگن. و ان یضرب فی وجهها، رو صورت اینها نزنید، اینها خدای متعال ناراحت میشه و اینها شکایت میکنن. یا روایت دیگر ببینید، فرمودن بدون دلیل، هر کس بدون دلیلی موجه گنجشکی را بکشد روز قیامت برانگیخته خواهد شد، در حالی که از عرش چنین ندا میرسد پروردگارا، از عرش خدا یعنی اون گنجشک در عرش الهی، میگه پروردگارا از این فرد بپرس از چه رو بی فایده مرا کشت، چرا بی دلیل مرا آزار داد. این یعنی شأن اخلاقی دارن گویا، یعنی این که ما در برابر اونا مسئولیم. از شأن اخلاقی هم نگی، ما در برابر اونا مسئولیت داریم و اینها حشر و نشری دارند. و مسئله محیط زیست به هر حال از نگاه قرآن و روایات ما حقیقتا از مسائل بسیار بسیار جدیه. اگه کسی یه برگ درخت رو بی جهت بکنه و بی جهت بچینه، فردای قیامت باید جواب بده. روایات داریم در این زمین. اگه کسی درختی رو بی جهت از ریشه در بیاره که دیگه خیلی عقابش سنگینه. روایت داریم که یعنی محیط زیست اینقدر مهمه از نگاه اسلام، که اگه در نف سور به اصطلاح در سور دمیده شد، یعنی قیامت در حال برپا شدن، شما درختی دستتونه میخواستید بکارید، بکارید بکارید و ارزش این وقت رو بدونید. یعنی این معلوم میشه که محیط زیست از نگاه اسلام بسیار بسیار مهم و ارزشمنده.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاس گذاریم. برنامه امروز را به موضوع اخلاق محیط زیست در قرآن اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید. و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، بدون گرفتن پیش شماره به شماره 162 زنگ بزنید یا به سامانه 30162 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه فردا، شما را به خداوند یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد رفت، فریاد رفت.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا قطب اهل بیت روشنگر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما.
چون روز 19 و روز ضربت خوردن این بزرگوار هست، یه جمله‌ای رو من در باب فداکاری این حضرت و شوق ایشون به شهادت عرض می‌کنم. این در نهج البلاغه است، خطبه 156 نهج البلاغه. حضرت می‌فرماید که وقتی که آیه حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، وقتی این آیه وارد شد، بس فتنه مطرح شد، من فهمیدم که تا پیغمبر در میان ماست این فتنه رخ نخواهد داد، مال بعد از پیغمبر این فتنه. با پیغمبر صحبت کردم، ازشون سوال کردم، ایشون هم بیاناتی دارن که حالا ذکر شده در اون خطبه، بیانات پیغمبر ذکر شده. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این مطالب رو برای امیرالمومنین شاگرد برگزیده خود بیان میکنن، ظاهرا اون شور و شوق احساس تکلیف و احساس مسئولیت در حضرت به هیجان میاد. یک جمله رو با پیغمبر صحبت میکنن که من اون رو میخونم برای شما. فقلت یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حین استشهد من استشهد من المسلمین و جیزت ان الشهاده فشق ذلك علی فقلت لی ابشر فان الشهاده من ورائک. میگه من به پیغمبر عرض کردم، حالا با زبان ما، که یا رسول الله یادتونه در روز احد وقتی که حمزه به شهادت رسید، دوستانمون عده‌ای به شهادت رسیدند و من با اون همه جراحتی که بر من وارد شده بود شهید نشدم، خیلی این بر من سخت آمد که من عقب موندم و شهید نشدم. شما توجه کردید، به من فرمودید که علی جان مژده، تو هم شهید خواهی شد. یادتونه پیغمبر فرمود فقال لی فشق قدالک علی فقلت لی ابشر فان الشهادت من برائک. اون روز شما به من فرمودید که بشارت باد بر تو علی جان، شهادت در پی توست و تو شهید خواهی شد. حالا کنه و حضرت سوال میکنن که خب حالا چند سال گذشته، چرا من شهید نشدم؟ بس فقال لی ان ذلک کذلک. پیغمبر در جواب این مطلب فرمود که علی جان این همین درسته، تو شهید خواهی شد. بعد فرمود تکیف صبر که اذن، حالا که سرنوشت تو شهادت است، صبر تو بر شهادت چگونه خواهد بود؟ این صبر نشون دهنده این است که خب شهادت در میدان جنگ چیز دشواری نیست. انسان یه مثلا فرض کنید که اون روز یه نیزه ای شمشیری میخورد، امروز یه گلوله ای میخوره، به شهادت میرسه، چیز مهمی نیست. شهادت در میدانهای مبارزات بزرگ بعدی که انسان سختی‌های رو تحمل میکنه، این خیلی مهمه. امیرالمومنین بعد از یک دوران دشوار به شهادت رسیدن، اونم در محراب با اون کیفیت دشوار. لذا پیغمبر میفرمودن فکیف صبر و گهزن، تو وقتی شهادت نصیبت بشه چجوری صبر خواهی کرد بر شهادت؟ فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر، این جای صبر نیست، صبر بر امر تلخ هست، بر امر نامطلوب انسان صبر میکنه. لکن من مواطن البشرا و شکر، این از جاهایی است که باید برای اون انسان به خودش مژده بده و شکر کنه خدا رو.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری